سلام.
Çoğuş. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الشرط الثالث مشروعية الغرض بفرمایند که ما در اوائل کتاب همون صفحه 37 الفصل الرابع مقومات و شخص الاعتباری در اونجا گفتیم که تحقق شخص اعتباری یکی از مقوماتش که اولین مقوم هم ذکر کردیم اینه که دارای مصلحتی باشه، یه منفعتی باشه. ولی اگر مصلحت و منفعتی نداشته باشه اصلا داعی عقلایی برای اعتبار انقداح پیدا نمی‌کنه. حالا بحثی که اینجا داریم این است که آیا لازم است اون مصلحت و منفعت مشروعه باشه از نظر شرعی تا اینکه شارع امضا بفرماید، چون بعضی از مصالح و منافع هستند اما مشروع نیستند. مثلا قرآن شریف راجع به خم فرموده اثمهما اکبر من نفعهما، یعنی پذیرفته که نفع هست، یک فوایدی داره اما گناهش بیشتره. حالا اینجا بحث در همین است که این بحثی که اینجا مطرح می شود اینه که آیا باید مشروع باشد یا نباشد اون غرض. در اینجا این نکته هم باید بهش توجه بکنیم که غرض دو اصطلاح داره، یکی عبارت است از اون کار اساسی و اعمال اساسی که به خاطر او یک شخص اعتباری اعتبار میشه. مثلا اگر یک شرکت تجاری اعتبار میشه عمل اساسی شرکت تجاری عبارت است از تجارت و داد و ستد و امثال ذلک. این میشه غرض. معنای دوم غرض عبارت از اون منفعتی که یا اون مصلحتی که بر این غرض اساسی مترتب میشه که بهش میتونیم بگیم غرض اقصا. مثلا وقتی یک شرکت تجاری، شرکت‌های تجاری در یک کشوری تأسیس می‌شوند، این باعث میشه که اون کشور رونق اقتصادی پیدا کنه، پیشرفت اقتصادی پیدا کنه و رفاه حال جامعه پیدا بشه در پرتو اون پیشرفت‌ها، تقویت مثلا پول ملی بشه، پرستیژش در عالم افزوده بشه و امثال ذلک. اینم اصطلاح دیگری است در باب غرض. علمای حقوق معمولا یا اقتصاد وقتی میگن غرض، در این جاها گفتن که مقصودشون دومیه، یعنی اون غرض اقصایی که حالا اقصای نهایی هم خود اینا قابل مراتبه، ممکنه غرض میانی داشته باشیم، غرض اقصا داشته باشیم. در عرض نباشن، در طول باشن اقراض. بعضی اقراض در عرض همن، بعضی اقراض در طول همن. حالا اینجا بحثی که ما میخواییم بکنیم در مشروعیت غرض، از هر دو منظره، یعنی به هر دو اصطلاح میخواییم توجه کنیم و ببینیم آیا اون غرض باید مشروع باشد یا نباشد. الشرط الثالث مشروعیت الغرض. قد مر سابقا، در صفحه عرض کردیم 37 فصل 4 مقومات شخص اعتباری مقوم اول، قد مر سابقا ان احد مقومات شخص اعتباری هو وجود المصلحه او المنفعه المحدده و المشروعه. یکی از مقومات شخص اعتباری وجود مصلحت و منفعتی است که محدد باشه، یعنی حدود و ثغورش معین شده باشه و مشخص شده باشه. و المشروعه، و قلنا ایزن انه علی الرغم من مدخلیت اساس الغرض المشترک فی تحقق الشخص الاعتباری ولیکن فی مدخلیت مشروعیت الغرض فی تحققه تطرح الانظار و ثلاثه التي مرت قریبا فی طی شرط ثانی. و اونجا هم گفتیم که علی رغم مدخلیت داشتن اصل و اساس غرضی که مشترک است، حالا یعنی عنوان اصل این که منفعتی باید باشه، نمیدونم مصلحتی باید باشه، اصل این در تحقق شخص اعتباری این لازمه. و الا عرض کردم اگه اصل غرضی نباشه، منفعتی نباشه، در انسان‌ها علت غایی برای اراده پیدا نمیشه تا بیان تأسیس کنن یه چیزی را. ولیکن فی مدخلیت مشروعیت الغرض فی تحققه تطرح الانظار و ثلاثه التي مرت قریبا فی طی شرط ثانی. ولیکن در این که آیا مشروعیت غرض، اصل این که غرضی باید باشه، مصلحت و منفعتی باید باشه، این مسلم، لکن در مدخلیت مشروع بودن غرض در تحقق اون شخص اعتباری، انظار ثلاثه‌ای که قریباً در ضمن شرط ثانی در صفحه 129 همین کتاب که این پایین آدرس داده، این آدرس باید در صفحه قبل باشه، اینجا باید 129 باشه. گذشت که گفتیم سه نظر وجود داشت، اون انظار ثلاثه نسبت به این اینجا هم طرح میشه. و ما یدخل فی موضوع بحثنا فی هذا الشرط هو مدخلیت و مشروعیت الغرض فی الامضاء الشرعی لوجود شخص الاعتباری و نفوذ تصرفاته. و آنچه که داخل میشه در موضوع بحث ما در این شرط سوم عبارت از مدخلیت مشروعیت غرض در امضاء شرعی. ما میخواییم ببینیم آیا این شخص اعتباری از نظر شرعی خودش وجود داره، اشاره به او اعتراف داره به وجودش، و آیا تصرفاتی که میکنه اون تصرفات نافذه یا نه. اونی که برای ما مهمه اینه دیگه. بنابراین میخواییم بحث کنیم که آیا مشروعیت غرض دخالت داره در امضاء شرعی برای وجود اون امر اعتباری، و همچنین در اصل وجودش، و همچنین در نفوذ تصرفاتش بعد از اصل وجودش، یا اینکه نه. پس بنابراین اون که اینجا بحث میکنیم، اولا این نیستش که ما لازم داریم منفعت و مصلحتی داشته باشیم، این امر مشترکیست، گفتیم از مقومات اونجا گفتیم. اونی که اینجا میخواییم بحث کنیم این است که حالا بعد از این که اون منفعت و مصلحت هست و وجود داره، باید یه غرض مشروعی هم بر اون مترتب بشود تا این که شارع اون شخص اعتباری رو قبول کنه و تصرفاتش رو نافذ قرار بده ام لا. و قبل الخوض فی البحث ينبغ القول انه ربما یقصد من الغرض به شخص الاعتباری عند الكلام عنه عمله الاساسی الذي انشأ من اجل القيام به. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم که آیا این دخالت داره یا نه، سزاوار است سخن درباره این که ربما یقصد من الغرض، گاهی قصد می شود از غرض در شخص اعتباری، یعنی این عنوان غرض به شخص اعتباری که گفته می شود اندل کلام ان، وقتی سخن از غرض گفته می شود مراد از غرض چیه؟ عمله الاساسی، اون عمل اساسی و اصلی که انشأ من اجل القیام به، که انشاء شده و اعتبار شده اون شخص اعتباری برای قیام به اون عمل اساسی. مثلا مثل چی؟ کل مساعدات و الجمعیات الخیریه، مثل مساعده نمودنها و کمک هایی که در جمعیت های خیریه مورد نظر هست. اصلا جمعیت خیریه رو برای چی میان تشکیل میدن؟ کار اساسیش چیه جمعیت خیری؟ برای این است که دست بینوایان رو بگیره، نیازمندان رو بگیره، مساعدت بکنه به اونا، به اونا کمک بکنه. این میشه عمل اساسی. حالا ممکنه یه وقت یه کار دیگه یه جانبی هم داشته باشه، اما اون عمل اساسی نیست، اون عملای جانبیه. و ربح فی شرکات تجاریه، و مثل دست یافتن به سود و فائده است در شرکت‌های تجاری. خب عمل اساسی یک شرکت تجاری چیه؟ سود. و الاقراض و ما یشبهه فی البنوک، و مثل قرض دادن و هر چیزی شبیه قرض دادن باشه در بنوک، مثل تسهیلات مختلفی که میدن السی ها و امثال زاله. و روم ما یقصد و بالغرض، خب این یک اصطلاح، و روم ما یقصد و بالغرض الغایت التي تترتب على عمل الشخص الاعتباری، اون غایت و اون هدف حالا نهایی نهایی یا میانی که مترتب می شود بر شخص اعتباری، که صحت المجتمع فی المثال الاول. خب برای چی میان خیریه رو تشکیل میدن؟ غرضشون چیه؟ مساعدت و کمک به بینوایان و مستمندانه. خب از این غرضشون چیه؟ قرارشون اینه که جامعه سالم بشه، جامعه تسلیم از مشکلات اجتماعی مستخلص بشه. کسیحت المجتمع فی المثال الاول و زیادت ثروه فی المثال الثانی. یا خب عمل اصلی گفتیم یک شرکت تجاری سودبریه، خب سود ببرن که چی بشه؟ زیاده ثروت هست در مثال دوم، این میشه غرض اقصا و اون غایتی که مترتبه بل عمل اولی هستش که عرض کردم. خود این دومی که این زیادت و ثروت به مثال ثانی غرض میانیه در حقیقت. خب حالا زیادی ثروت بشه که چی؟ باز بر اینم یه غرضی ممکنه مترتب باشه. و تیسیر و مساعدت الناس فی المثال الثالث، اون اقراض و مایشبهو که عمل اساسی بانک بود، حالا بر این چی مترتب می شود؟ آسانسازی و تسهیل و مساعدت نمودن با مردم در مثال سوم. خب اینم به خدمت شما عرض شد که معنای دوم غرض. پس معنای اول غرض شد اون عمل اساسی که اون شخص اعتباری برای او انشاء شده، این اصطلاح اول. اصطلاح دوم عبارت است از اون آثار و اون غایاتی که مترتب بر اون عمل اساسی میشه و بر اون شرکت می شود. حالا که اون غایات خودش در طول هم ممکنه باشه، بعضیاش میانی باشه بعضیاش اقصا باشه. و یظهر من کلمات القانونیین ان المراد من الغرض الذی هو احد مقومات الشخص الاعتباری و الغرض بالمعنى الثانی که همون غایات باشه. و کیف ما کان، حالا حرف اونها درست باشه یا نه، یا این برداشت ما از کلام اونها درست باشه یا نه، یا همه اونها بر این مطلب اتفاق داشته باشن یا مختلف باشن، فإننا سنتناول البحث على كلا المعنيين فيما يتصل بشرطية الغرض. ما بحث میکنیم بر اساس هر دو معنا در اون مطلبی که ارتباط پیدا میکنه به شرطیت غرض، که آیا حالا به جهات دیگه‌اش کار نداریم، به جهات شرطیتش کار داریم که آیا هر دوی اینها شرط هستن یا شرط نیستن. پس اونچه که اخذ میکنیم و مورد کلام قرار میدیم هر دو هست. اینجا تناول به معنای لغویش به معنی که انسان چیزی رو برداره بخوره، حالا دیگه استعاره شده این در امور علمی و اینا هم وقتی چیزی رو مورد بحث قرار میدن میگن تناول کردن. خب اما مدخلیت الغرض بالمعنى الاول که همون عمل اساسی باشه، این در حقیقت بازگشتش به چیه؟ به اون شرط دومی است که گذشت، چیز جدیدی نیست دیگه، همون شرطیه که گذشت. یعنی گفتیم باید اون عمل مشروع باشه، مشروعیت العمل گفته. خب مشروعیت العمل قدر مسلمش هم اون عمل اساسی است که اون شرکت رو به خاطر اون دارن تشکیل میدن دیگه. بنابراین ادلش و حرفاش همون است که قریبا گذشت. اما مدخلیت الغرض بالمعنى الاول که اون عمل اساسی باشه، خب مدخلیت غرض در امضاء نفس شخص اعتباری، ففی الواقع هذا رجوع الى البحث السابق الذي طرحناه، در ذیل شرط گذشته، حيث اختلفت النتیجه به حسب المبان المتعدده للاعتراف به شخص الاعتباری. همون بحثای اونجا اینجا میاد که عده گفتن اگه مشروع نبود، یه نظری بود که اگه مشروع نباشه اصلا اغلا اعتراف نمی کنن یا اصلا ممکن نیست اعتراف کنن. نظر ثانی وجود داشت که نه، نسبت به در نظر ثانی به خدمت شما عرض شد که اینجور گفته شد که اصل شخص اعتباری نافذه، یعنی وجودش رو قبول میکنن، اما اون کارای خلافش رو میگن درست نیست. نظر سوم هم این بود که اگر اون مشروع نبودن یه امری باشه همه عقلا قبول دارن، اونجا اصلا بله قبول نمیکنن، اما اونجایی که نه، یه عده قبول میکنن یه عده قبول نمیکنن، اونجا اصل تحقق رو قبول دارن، منتها در اون عمل اختلاف دارن. اونا میگن بله ما قبول داریم شخص اعتباری وجود داره ولی این تصرفاتش نافذه، اونا میگن تصرفاتش نافذ نیست. این چیزی بود که در همین صفحه گذشته، صفحه 130 گذشت، صفحه 129 و 130 گذشت، و این آدرسی که این پایین دادن، این باید به خدمت شما عرض شود که اینجا اصلا جای چیزش همین جا بود که هازار رجوع البحث سابق لدی ترحناخ و فیزه الشرط سالس، باید شماره اینجا بخوره و صفحه هم همون صفحه 129 صفحه 130. خب و ما نتنا ولوه الان هو علا اساس القول به امضاء وجودهی هل یمز شارع الاعمال الجانبیه المشروع التي یقوم بها اولا. حالا چیزی که اینجا میخواییم بحث بکنیم در ذیل این بحث اینه که خب حالا یه عمل اساسی اومد گفتیم مثلا مشروع نبود، ولی مثلا یک شرکتی درست شده برای خمر، اصلش اینه که مثلا عمل اساسیش خمرسازیه، شرابسازی، ولی در کنار این گاهی یک کارای به خدمت شما عرض شد که جانبی هم انجام میده. مثلا میاد چه کار میکنه؟ مثلا فرض کنید یه سرومی رو میسازه، یا مثلا یه چیز ضد عفونی رو درست میکنه، چون با هم اینا ارتباط دارن موادش و اینا. آیا این کارای جانبی که حلال هست اینا چطوره؟ اینا شارع قبول داره این تصرفات رو یا نه؟ ابتداعا به نظر ممکنه بیاد آره، این چه فرقی میکنه با یه آدم طبیعی؟ یه آدم طبیعی که کارو خلاف میکنه، معمولا کاراش کارو خلافه، اگه یه کار درستی کرد اون کار درستش چیه؟ اون نافذه دیگه. یه کسی مثلا کار معمولش اینه که سرقت میکنه، دزدی میکنه، غصب میکنه، مردم آزاری میکنه، کار غالبش اینه، کارهای درستی هم تل کنارش انجام بده. خب اون کارهای درستش درسته دیگه، حالا اونا چه میگیم؟ شخص اعتباری هم همینجوره، درسته اون کار اصلی و غرض اصلیش یه کار نامشروعیه، اما یه کار درستی هم انجام داد، خب بگیم اشکال نداره. جواب اینه که این مقایسه نادرسته، چون در شخص اعتباری، شخص حقیقی، اون آزاده، اراده داره، اون کار رو با اراده خودش انجام میده، این کار رو با اراده خودش انجام میده. اما در شخص اعتباری، خود شخص اعتباری که احساس نداره، اراده نداره، ممثلش باید اون کار رو بکنه، نمایندش باید اون کار رو بکنه، اون مدیر عامل باید این کار رو بکنه. مدیر عامل، اینجاشو باید دقت کنیم، مدیر عامل آزاد نیست، مدیر عامل بر اساس اساسنامه باید کار بکنه. اونجا شخص طبیعی خودش اختیار داره، اراده داره، انتخاب میکنه. اینجا مدیر عامل، درست مدیر عامل آدمه، شخص طبیعیه، اما اختیار کامل نداره، اون باید طبق اساسنامه کار کنه. خب حالا اگه تو اساسنامه این کارو بهش اجازه دادن، خیلی خوب، اما اگر نه، اساسنامه فقط اون کار حرام رو گفته، اون کار غیر مشروع رو گفته، درسته این کار کار حلالیه، ولی این حق نداره این کارو انجام بده، این اجازه به او داده نشده. پس بنابراین سر زدن این عمل برای او جایز نیست. مثل این که شما مثلا یه نفر رو استخدام کردید که مثلا گچکاری کنه. حالا این بیاد به جای گچکاری کردن همون روزی که اونو استخدام کردید گچکاری کنه، بیاد مثلا لوله ها رو وز کنه، کار دیگه رو انجام. این لوله وز کردن هم کار خوبیه، ولی این حق نداره این کار رو انجام بده. اون برای اون کار استخدام شده، اجرت برای اون کار دارن بهش میدن، به این کار ربط نداره. اینجا هم همینجوره، اون مدیر عامل بیاد اون کار اصلی رو یا یه کار دیگه ای انجام بده که این کار در اساسنامه‌اش ذکر نشده، خب فایده نداره. پس اینجا رو نباید قیاس بکنیم به اون مورد. میفرماد که یوترا، بله، اما نتناول الان هو علی اساس القول به امضاء وجوده. بنابراین که قائل بشیم به اینکه شارع وجود به اون شخص اعتباری رو امضا فرموده و اعتراف به او فرموده و او رو قبول فرموده، آیا امضا می نماید شارع اعمال جانبیه مشروعی را که یقوم و بها اون قیام می کند اون شخص اعتباری به اون اعمال جانبی یا نه؟ یترا فی اول نظر انه لا مانع من الحکم بصحت العمل المشروع و نفوذه، جلوه میکنه و خودنمایی میکنه در اول فکر و نظر انسان، اینه که مانعی از حکم به صحت عمل مشروع و نفوذ اون عمل مشروع نیست، چون مشروع دیگه چپ داره. کما فی شخص طبیعی بعض اعمالی مشروعه و بعض الاخر غیر مشروع، همونجور که در شخص طبیعی که بعض اعمالش مشروعه بعض اعمالش غیر مشروعه، اونجا چیکار میکنیم؟ فیحکم به صحت اعمال المشروعه و عدم و صحت فی لا مشروعه. خب اینجا میگیم بابا این شخص اعتباری کار مشروعش درست و نافذ، کار غیر مشروعش غیر نافذ. لکن مقتضی تأمل فی ما مر یقودنا الی القول، اما مقتضای تأمل و تفکر در اون مطالبی که قبلا گذشت ما رو راهنمایی میکنه و میکشانه به این سخن که اینجور بگیم انه لا یقاس الشخص الاعتباری به شخص طبیعی در خصوص این مسئله. چرا؟ لان الشخص الطبیعی یستقل بالاراده فی تدبیر حیاته و استمرار حیاته، چون شخص طبیعی استقلال داره، اراده خودش اراده مستقل داره، ارادش تا به اراده دیگران نیست، خودش اراده میکنه در تدبیر نمودن زندگیش و استمرار بخشیدن به زندگیش. یعنی کلما اراده و قام بهی و کان مشروعا یحکم به صحته، هر چیزی رو که اراده بکنه و قیام به او بکنه و اون مشروع باشه ما حکم به صحتش میکنیم، به خاطر اینکه خودش اراده کرده، خودش انتخاب کرده، عمل خودشه. به خلاف این ای هم اینجا به جاش اگه به جای ای فلزا بود بهتر بود، فلزا کلما و من هنا کلما. به خلاف شخص اعتباری تابع فی تدبیر حیاته و استمرار حال ما سجل فی النظام الاساسی لمنشئیه، اما به خلاف شخص اعتباری که اون شخص اعتباری تابع و پیرو است در تدبیر حیات خودش و استمرار بخشیدن به حیات خودش، با چی؟ تابع چیه؟ به اون چیزی که تسجیل شده و تثبیت شده و نگاشته و تدوین شده در نظام اساسی مر انشاء کنندگان و اعتبار کنندگان او، یعنی اساسنامش. نظام اساسی یعنی اون اساسنامش. لأنهو وفقاً لما معرفی بحث تحلیل وجود شخص اعتباری، چون همونطوری که گذشت وفقاً در اون چیزی که ما تحلیل کردیم وجود شخص اعتباری رو در صفحه 29 و خصوصیات شخص اعتباری اونجا بیان کردیم، لأن اون شخص اعتباری لا یملک وعیم و حسا، وعی یعنی شعور، مالک شعور و حس نیست، و هو موجود اعتباری تصرفاته و اهدافه تحصل فقط به واسطه شخص طبیعی که موکول گردیده شده است به واسطه شخص طبیعی الموکوله الا ما عبرنا عن بالممثل کالمدیر فی الشرکه. که ما تعبیر میکنیم از اون شخص طبیعی که موکول گردیده شده از امور به اون به ممثل مانند مدیر در شرکت. والممثل لیس حرن فی تصرفاته ایزن، این ممثل این نماینده آزاد نیست در تصرفاتش، بل بالمقدار الذی نص علیه النظام الاساسی للمنشئین، بلکه اون مقداری که تصریح به او شده و تصریح به او نموده است، اساسنامه‌ای که برای منشئین هستش، منشئین اون اساسنامه‌ای که قرار دادن، این به اون مقدار میتونه. بله، بل بالمقدار الذي نص عليه النظام الاساسي للمنشئين حول حدود صلاحيات الممثل، اون مقداری که در اطراف حدود صلاحيات ممثل بیان کردن، اون مقدار آزادی عمل داره، نه آزاد بر او. فلا رخصت لديه في التصرف خارج دائره تلك الصلاحيات المقرره، پس بنابراین رخصت و اجازه ای نیست برای اون ممثل در تصرف نمودن خارج از دائره اون صلاحیاتی که مقرر گردیده شده برای او. بنابراین تفاوت کرد با شخص طبیعی و حقیقی. بناً علی هذا، بنابراین دقت و تأملی که کردیم که تفاوت است بین شخص اعتباری و شخص حقیقی، و شخص اعتباری وعی نداره و کارهاش به واسطه ممثل و نمایندهش انجام میشه و نماینده هم مطلق الانان نیست، آزاد نیست، در حدودی که قانونه، در حدودی که اساسنامه برای او از طرف منشئین تعیین شده میتواند کار کند. بر اساس این باید این تفصیل رو در مقام بدیم. بنا ان الازا ينبغي القول بالتفصيل في هذا المقام و كما يلي، و اون تفصیل هم اونجوریست که بعد از این واقع میشه. اذا کان العمل المشروع الصادر عن الشخص الاعتباری ضمن الاطار والحدود التي يمنحها المنشئون، المنشئين غلط، فاعل يمنحها، يمنحها المنشئون للممثل، له للممثل، له یعنی للممثل برای اون شخص اعتباری، فيحكم بصحت العمل المشروع، اگر این عمل مشروعی که صادر میشه از شخص اعتباری در ضمن اون دایره و حدودی باشه که عطا نموده ان اون حدود و دایره را منشئون به ممثل اون شخص اعتباری، اگه عمل در این دایره باشه، فیحکم به صحت العمل المشروع. مثلا همون مثالی که زدم، یک شرکتی رو من درست کردن که از عمل اساسیش خمره، ولی گفتن تو اساسنامه، گفتن اگر یه وقتی یه جایی از شما خواستن سرم بسازید اشکال نداره، یه جایی از شما خواستن یک ماده ضد عفونی مثلا بسازید اشکال نداره. حالا این بر اساس همون یه تقاضایی براش اومده، بر اساس اون اقدام کرد، این میگیم درست. لعنه لا مانع من صحته، چون اینجا مانعی از صحت نیست دیگه، چون عمل که مشروعه، اساسنامه هم که بهش اجازه داده، این خارج از اون وظائفش نیست. ولا فرقه، حالا در این صورت هم فرقی نیست که از اول تو اساسنامه این آمده باشه یا نه در گذر زمان کم کم تو اساسنامه وارد شده باشه و اینا، بالاخره تو اساسنامه بیاد. اساسنامه فرقی نمی کنه که در مقام حدوث این چیزا درش باشه یا کم کم. انقدر اساسنامه ها الان برای شورای نگهبان میفرستاده میشه که مثلا سال 70 بوده، حالا در اثر گذر زمان یه چیزای اضافه میکنن، یک تو اساسنامه یه تغییراتی میدن، یه چیزای اضافه میکنن. خب اینا همینجوری دیگه اشکالی نداره. میفرمان که لعنه لا مانع من صحته ولا فرق حین اذن، یعنی در این هنگام که اون عمل صادر ضمن اون حدود و دایره ای است که براش تعیین شده است. بین ان یکون الحدود المعینه، بین ان تکون الحدود المعینه واسعتن منز بدء الانشاء، اون حدود معینه گسترده باشه از ابتداء انشاء اون امر اعتباری، و کان غرض و تأسیس شخص اعتباری یشمل الاعمال المشروع و غیرها، و غرض تأسیس از شخص اعتباری شامل می شده است از اون اول هم اعمال مشروعه را و هم غیر مشروعه را، که تأسیس شرکت لانتاج الخمر و الخل، مثل اینکه اصلا از اول اومدن تأسیس کردن یک شرکتی را برای اینکه به دست بیاره خمر و سرکه. خب سرکش که اشکال نداره، خلش اشکال نداره، خمرش اشکال نداره. و بین ان تکونت تصرفات و شخص الاعتباری قد غیرت اغراضها، یا اینکه یا قد غیرت اغراضها و توسعت یا توسعت حدودها به مرور زمان، یا اینکه اون شخص اعتباری تغییر پیدا کرده باشه اغراض و اغراضش، قبلا برای خم بوده حالا برای خلق کردن، و توسعت حدودها به مرور زمان و حدود اغراضش هم به واسطه گذشته زمان توسعه و گسترش پیدا کرده باشه. و اذا کان العمل المشروع الصادر من الشخص الاعتباری خارجا عن الاطار المحدد في النظام الاساسي للمنشئين، اما اگر این عمل مشروعی که صادر میشه از شخص اعتباری به واسطه ممثلش، این خارج باشه از دایره ای که تعیین شده در اساسنامه‌ای که منشئین اون اساسنامه رو تهیه کردن و تدوین کردن، در این صورت علی رغم اینکه این عمل فی نفسه مشروع است فلا یحکم به صحت العمل المشروع. چرا؟ کما لو کان الغرض، مثل اینکه غرض از تأسیس شخص اعتباری قیام به عمل محرم فقط بوده که مثلا فقط خم بسازه، این بوده، و اصر المؤسسون علی البقاء علی هذا الغرض، مؤسسون هم میگن نه ما تغییر نمیخوایم بدیم، غرض همونه، لان الشیء خب اینجا در این صورت که پس اساسنامه تغییر نکرده چون اونا اصرار کردن، اصرار دارن بر همون امر غیر محرم، امر محرم. حالا این آقای مدیر عامل، این ممثل اومده یه عمله که ذاتن مشروع داره انجام میده، این مشروع نمیشه. چرا؟ چون این استخدام شده که طبقه اون کار کنه، اون کار که بکنه حرامه، البته مزدی که برای اون کار میگیره حرامه چون اون کار نفسش حرامه، این کارم اجازه نداره. مثل چی میمونه؟ مثل این که یک کسی رو استخدام میکنه، میگه برو فلانی رو بکش، این نمیره فلانی رو بکشه، اما فرش خونش رو برمیداره میره میفروشه. میتونیم بگیم این فرش خونش که فروخته درسته؟ فضولیه دیگه، نسبت به این که تو اجازه نداشتی که این کارو بکنی. چرا باطل است؟ حکم نمیشه به صحت این عمل. میفرمان که لأن الشیء المأذون للممثل القیام بهی فاقد للمشروعی شرعاً، چون اون چیزی که از داده شده برای ممثل قیام نمودن به او که خم ساختن باشه، اون که فاقد مشروعیت شرع، و شیء غیر المذون و شیء غیر المذون له القیام به ليس له صلاحیت القیام به اصلا، اون شیئی هم که از داده نشده به او در اساسنامه قیام نمودن به او، این هم برای او صلاحیت قیام به اون نیست اصلا. پس نمیتونیم بگیم این عمل مشروعه. این عمل اگه اون عمله که اون اصلا ذاتن مشروع نیست، درست، اگه این عمله، این هم نمیتونیم بگیم. خب پس این راجبه چی شد؟ این راجبه اون غرض به معنای اول بود، غرض به معنای اول که اون عمل اساسی بود که اون شخص اعتباری اصلا برای تحقق او انشاء شده و اعتبار شده که گفتیم نسبت به اون همون آراء ثلاثه است. یه بحثی در ذیل اون عنوان کردیم و اون این بود که حالا غیر اون عمل اساسی اگر این شخص اعتباری بیاد یه کار دیگری رو انجام بده که اون کار مشروعه، غیر اون کار اساسی و عمل اساسی، این کاره چطوره؟ این هم تفصیل دادیم، گفتیم که اگر تو اساسنامه اومده باشه ولو امر اساسی نیست، اما اگه تو اساسنامه اومده باشه از داده باشن اشکالی نداره، یحکم و به صحته. اما اگه نیومده باشه تو اساسنامه باطله. خب گفتیم غرض دو اصطلاح داره، یکی اصطلاحش عبارت بود از اون عمل اساسی، اصطلاح دوم عبارت بود از اون فوائد، نتایجی که میانی یا اقصایی که مترتب بر این شرکت می شود. حالا او هم باید مشروع باشه تا شارع اعتراف کنه به صحتش، یا اینکه نه. اصلا ببینید فرض کنید ممکنه یه معاملاتی اون غرض اولیش یعنی غرض اساسی از او چی باشه؟ ممکنه مشروع باشه. ولی اون اثر نهایی که برش مترتب می شود اون ممکنه غرض فاسدی باشه، نادرست باشه. مثلا به افراد گفته میشه آقا شما پولاتونو برید مثلا سکه بخرید. خب هر کس میره سکه میخره، بر این سکه خریدن یه اثر خوبی مترتب میشه و اون است که پولش رو از تنزل قیمت و کاهش قیمت و اینا حفظ میشه. این اغراض موردی 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 اینا چیه؟ اینا اشکالی برش نیست، این غرض خوبی، اون غرض عقلانه است، غرض عقلی درست است، غرض درست است. اما کسی که این تشویق رو میکنه یه غرض نهایی داره، میگه همه برن این کارو بکنن تا چی بشه؟ تا عرضه و تقاضا این توازنش به هم بخوره، افزایش قیمت در کشور پیدا بشه و تورم ایجاد بشه. اینجا اون غرض اقصا با غرض مورد به موردی تفاوت میکنه. غرض مورد به موردی این است که این آقا سود بکنه و اموالش کاهش قیمت پیدا نکنه، حفظ بشه. این مورد، این مورد. اما وقتی میگه همه برید این کارو بکنید، تشویق میکنه، مثلا فرض کنید یک به خدمت شما ارزوت که یه سامانه، یه سایتی، یه خدمت شما ارزوت که گروهی مردم برید این کارو بکنید، مردم برید این کارو بکنید، تشویق میکنه، اون اثری که نهایی که بر این بار میشه این است که یک کشور اقتصادش دگرگون میشه و مشکلات پیدا میشه. و اما مدخلیت الغرض بالمعنى الثانی که اون چی بود؟ اون عبارت بود الغایت التي تترتب على عمل الشخص الاعتباری. آیا اما مدخلیت غرض به معنای ثانی در امضاء شرعی برای شخص اعتباری و همچنین برای تصرفات اون شخص اعتباری به حیث لو کانت الغایه من عمله غیر مشروعه فلا یمزا ذلک الشخص ولا تصرفاته، به جوری که اگر غایت از عمل اون شخص اعتباری مشروع نباشه، یعنی اون عمل نهاییه، اون غایت نهایی، بگیم این اعتراف شارع و تنفیذ شارع مشروط است، به جوری که اگر غایت از عمل اون شخص اعتباری مشروع نباشه فلا یمزا ذلک الشخص الاعتباری، اصلا شارع نه اون شخص اعتباری رو امضا میفرماید و نه تصرفاتش را. کما فی شرکت اسست للتجاره بالمخدرات و افساد افراد المجتمع، مانند شرکتی که تأسیس شده برای تجارت با مواد مخدر و افساد افراد جامعه، یا شرکتی که انشأت لشراء العنب به هدف صناعت الخمر، شرکتی تأسیس شده برای اینکه از تاکستان ها بره انگورا رو بخره. خب این تازه میره انگورا رو میخره، این چه اب نداره که تازه تضمینم میکنه این بنده خدایی که این تاکستان رو داره، انگور داره، اون انگور داره، اون انگور داره، یک مشتری فولش هم نقدشون میده. اما هدف چیه؟ هدف اینه که اینا خریده بشه بعد اینا تبدیل به خمر بشه، به هدف صناعت الخمر. ففی هاز الفرز ثانی تطرح جهتان للبحث انشاءالله للغرب. و صلی الله علیه.